بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره موضوع علم اصول بود. مرحوم آیت الله سبزواری در این کتاب تهذیب الاصول می‌فرماید که موضوع علم اصول همین ادله اربعه است، ولی این ادله اربعه به یک چیز برمی‌گرده. به عبارت دیگر منبع احکام یک چیزه، اونم وحی خدا، این میشه منبع احکام. و دیروزم گفتیم که وقت وحی دو جوره دیگه، وحی قرآنی و وحی بیانی، کلمات رسول خدا و ائمه اطهار و فاطمه زهرا علیهم السلام، کلمات این بزرگواران، اینا همه وحیه، اما وحیه بیانی. منبع احکام میشه وحی، یعنی یک چیز. اما وحی رو چجور میشود فهمید؟ چهار تا راه داری برای فهم این یک منبع. قرآن یه راهی که وحی رو بفهمیم، حدیثم یه راه، اجماع، عقل، یعنی اینا راه‌های کشف یک منبع حکم. بعد آی سبزواری می‌فرماید که اصلا نسبت شرع و عقل اینه که اینا دو روی یه سکند، شرع و عقل یک چیزه. و به عبارت دیگر شرع عقل ظاهر است و عقل شرع باطن. آقای سبزواری می‌فرماید که اگر عقل را بخوایم نشون بدیم تو مظاهر خارجی، مشخصش کنیم که عقل چی چیه، نشونش بدیم، میشه پیغمبر و امام علیهم السلام. یعنی همین مظاهری که داریم، همین احادیث و قرآن و اینا، عقل یعنی همین. اگر که بخواهیم همین شرع را یا این پیغمبر و امام را از مظاهر مادی منفکش کنیم، میشود عقل. یعنی جنبه باطنی پیغمبر می شود عقل، جنبه ظاهری عقل می شود پیغمبر. عقل مادی میشه پیغمبر، پیغمبر جنبه معنوی و روحیش می شود عقل. این فرمایش آقای سبزواری. حالا خورده ریزایی هم داره این فرمایشات ایشون. اولا سابقه خیلی زیادی داره این حرفا، اینا چیزای جدیدی نیست که بعضی ها میگوین مثلا عقل و شرع دروی یه سکس. اینا حداقل 1000 سال پیش ابن رشد از این حرفا خیلی میزده، فقط چون تو حوزه های ما کتابای ابن رشد رو نمیخونند، حالا که یک کسی حرف از ابن رشد نقل میکنه بعضی ها تصور میکنند حرف جدیدی، در حالی که اینو سابقه 1000 ساله داره. ثانیاً هم این حرف درست نیست که ما بگوییم پیغمبر و امام را وقتی که از مظاهر ظاهری جدا کنیم میشود عقل. عقل اونم به قولشون عقل مجرد، کلمه عقل مجردشون به همین تعبیر گفته ها. این شنیدید که علامه طباطبایی رضوان الله علیه شروع کرد به نوشتن حاشیه بر بهار، تا 7 جلد که نوشت بعد یه جلوی علامه طباطبایی گرفتند و نگذاشتند دیگه ادامه بدهد. همین بهارای الان دارد و علامه وقتی که جلد 7 رسید تازه جلد اول بهار چاپ شد، یعنی همچی که ایشون مینوشت میداد برای چاپ، جلد 7 که رسید جلد اول چاپ شد اومد بازار. همین که دیدن که علامه تو جلد اول چی گفته دیگه نگذاشتن ادامه بدهد. وقت تو جلد اول صفحه 102، جلد اول بهار صفحه 102، اونجا علامه همین بحث رو مطرح می‌کنه، علامه طباطبایی، و این حرف باعث شد که دیگه نگذاشتن علامه طباطبایی ادامه بدهد اون کارو رضوان الله علیه. این که ما تو روایات داریم اول و ما خلق الله العقل، این عقل که عقل آدمو نمیگه، این که مثلا بعضی هم خیال میکنه اولین چیزی که خدا آفریده عقل انسان، این اصلا یه حرف مسخره‌ایه که بگی عقل انسان اولین چیزی که خدا آفریده، تا آدم نباشه عقل آدم کجا بود؟ این اول و ما خلق الله العقل، این عقل به معنی مجرداته، یه چیزی شبیه فرشتگانه، اینو میگن عقل. این عقل هیچ ربطی نداره به عقل انسان که خیر و شر رو بفهمه، اون اصلا یه چیز دیگه است. اینی که ما میگوییم عقل یکی از ادله احکامه، این ربطی نداره به اون عقلی که میگوین که یک موجود مجرده، که آقای سبزواری اینا رو قاطی کرده ها. آقای سبزواری رضوان الله علیه خیال کرده اون اول و ما خلق الله العقل، این عقل یعنی چی؟ یعنی عقل آدم. خب تو آدم نباشه که عقل جای نیست. اصلا خوبش رو بخواهید، اصلا عقل یه چیز مستقلی نیست. اینجور نیست که ما یه جسم داریم، یه روح داریم، یه عقل. اینجوری نیست، ما که یه روح و یه عقل که نداریم که خدا یه بدنی آفریده، یه روحی آفریده، یه عقلم آفریده. عقل یه نوع کارکرد روحه، نه اینکه یه چیزی غیر از روح. اگر عقل آدمو میگویید، عقل آدم یعنی همون روح آدم. یه آدمی روحش این کارو انجام میده میگن عاقله، یه آدمی روحش این کارو انجام نمیده میگن دیوانه است. پس اولا این تو فرمایش‌های سبزواری این دوتا عقل خلط شده، این اصلا مشترک لفظی است، کلمه عقل مشترک لفظی است. گاهی جبرئیل علیه السلام رو میگوین عقل، گاهی قوه تشخیص خیر و شر رو میگن عقل. اقبل فاقبله بله بله، ثواب و بکه و سیب و بکه و عاقب، یا اینکه اقبل فاقبله ادبر فادبر و امثال اینا. ولی اینا از باب اینه که اون عقلی که عقل مجرده یا مثلا عقل اول عقل دوم، اینها با انسان ارتباط داره، یعنی دقیقا شبیه این که مثلا کی با آدم چیز یاد میده؟ استاد؟ نه، استاد مادیه، کتابم نه، مباحثه نه، مطالعه نه، خدا. یا اینکه عالم قدس الهی یعنی همون ملائکه، یعنی همون عقل، اون عقله که وقت سبب میشه آدم چیز یاد بگیره، اون عقله که سبب میشه آدم خیر و شر رو هم درک بکنه. ولی به هر حال عقل به معنی درک خیر و شر، این غیر از اونه، گرچه با هم رابطه دارن. این اشکال اول. اشکال دوم به فرمایش‌های سبزواری اینه که اصلا اگر که شرع و عقل دروی یه سکه باشه، معنای این حرف اینه که هر کسی که عاقله دیگه شرع رو نمیخواد، شرعم کی میخواد؟ هر کی عاقل نیست. اگر یه کسی عقلش خیلی عقل خوب و کاملیه، این دیگه عقلش همه چیزو میفهمه. همونایی هم که پیغمبر میگوید، پیغمبر نفرموده بودم، این عقلش میفهمید. در حالی که عاقل ترین آدم ها در برابر پیغمبر اکرم هیچی نیستند و امی محضن و رسول خدا باید چیز یادشون بدهد. اگر گفتیم عقل و شرع دو روی یه سکن، یعنی هر کدام یکی داره، دیگه نیازی به اون یکی ندارد چون اونم باش هست. در حالی که ما میدانیم آدم عاقل نیاز به شرع دارد، آدم متشرع هم نیاز به عقل دارد. این شاهد اینه که یکی نیست. نه نه بله خواهم. وقت اگر که شما عقل را روی دیگر شرع گرفتید، باید بگوید عاقل هم روی دیگر شارع. آره دیگه، با یه نبی ابن رشد که این خربوزه رو خورده پای لرزش هم نشسته، ابن رشد این حرفو میزنه. ما که نمیتونیم این حرفو بزنیم که، یعنی ابن رشد واقعا اینو میگه دا. یه آدمی که عاقل باشه دیگه پیغمبر نمیخواد و پیغمبر برای عوام اومده، یعنی اون یه حرفو میزنه، چون فهمیدم که چی داره میگه، گرچه اساس حرفش غلطه. اینا اشتباهات محدثینه که اینا رو کنار هم گذاشته، اینا رو باید تفکیک میکردند. اینا اشتباهات محدثینه هست. بله کمی اشتباه تو نقل روایات شد، تو جمع روایات ها، نه تو این که حدیث رو اشتباه نقل کنه دا. به رحمان به می گفتن عقل یعنی چی؟ این آیت الله زنجانی، اسد احمد زنجانی، هم مباحثه امام، یک کتابی داره الکلام یا جرول کلام، تو اونجا میگه که هیچ کسی نیست که بتونه بگوید عقل یعنی چی، و این بهترین شاهد بر بیعقلی مردمه. حرفش هم حرف درستی است. مولا صدرا تو اسفار نزدیک به 50 تا تعریف برای عقل آورده، آخر بارم میگه معلوم نشد. خواهم ابو نواس میگفت که سل ناس ان کانو لدیک افاضلو عن العقل ثم منظر هل جواب محصلو، یعنی کاغذ بده دست مردم بگه تعریف عقل رو بنویسید، اگه دو تا آدم تونستید پیدا کنید این هم عقل رو تعریف کنند، هر کسی یه چیزی میگه. این شاهده اینه که خدا عقل رو به مردم خیلی خیلی کم داده و هر کسی هم به همون کم خودش راضیه، کسی نمیگه عقل من کمه. خب 71 دادن به پیغمبر، یکیش تقسیم کردن به این 6 میلیارد، تازه
میگه زمان امام زمان یه عقل مردم کامل میشه.
خب بله، حالا دعا کنید بیاد. بله فعلا تا نیامده همینه دیگه. بله تو همین واسه. بله بله من همین اصلا با اینا میخواستم غیر مستقیم اونا رو بگم. بله خب، و اما آقای آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه، ایشون اومد فرمود که موضوع علم اصول یک جامع حقیقی بین موضوعات تمام مسائل علم اصول است. یعنی هر مسئله اصولی یه موضوعی داره، هر مسئله یه موضوعی داره، تمام این موضوعات رو با هم جمع بکنید یه قدر مشترکی داره، اون قدر مشترکه میشه موضوع علم اصول. اگرم بگوید اسمش چی چیه، میگیم اسمشو بلد نیستیم، ما اسمشو نمیدونیم چی چیه، ولی یک کلی طبیعیه مشترک بین موضوعات تمام مسائل، رابطه موضوع علم با موضوع مسئله، رابطه کلی طبیعی با افرادش. یعنی یه چیزی هست که هم تو فاعله، هم تو مفعوله، هم تو مضاف الیه، اونو میگویند که موضوع علم نحوه. تو مباحث اصول فقه هم یه چیزی هست که هم تو براءت هست، هم تو بحث مشتق، هم تو بحث اوامره، هم تو بحث نواهی، اون میشه موضوع علم اصول. اسمش هم بلد نیستیم نباشه، به هر حال علم موضوع داره، گرچه معلوم نیست چیه. الچشم الارز من خب بله، یه اشکالی که واقعا یه اشکال جدیه، گرچه نیدم کسی اینو مطرح بکنه. ببینید، موضوعی که من اصلا هیچی ازش بلد نیستم، حتی اسمشو بلد نیستم، عنوانشو بلد نیستم، این به چه دردی میخوره؟ آقای آخوند موضوع علمو میخواست برای تدوین، برای کتاب نوشتن، کفایه رو میخواد بنویسه. خب اگر که ندونید که موضوع کفایه چی چیه، خب سنگ تارشیرم پس باید تو کفایه بنویسه دیگه. اگر موضوع معلوم نیست، یعنی صرف بودن موضوع مشکل حل میکنه که همین علم اصول موضوع دارد، این مشکل حل میکنه، یا من باید بدونم هم چی چیه که باید چی رو بحث بکنم چی رو بحث نکنم؟ خب همین دیگه، عنوانش معلوم نیست، یعنی وجود داره دا، اما من نمیدونم چی چیه. شاید یه چیزیه که با سنگ تراشی هم جور در میاد. خب بله، هر چیزی که به اون غرض برساند، غرض معلومه، اما چی منو به غرض میرسونه این که معلوم نیست. شاید سنگ تراشی هم به اون غرض میرسونه. دخواه قدر مشترک چی چیه؟ گفت که قدر مشترک وجود دارد، اما عنوانش چی چیه؟ معلوم نیست. همین دیگه، یه اسم نیستی، یه اسمی نداریم برش. الان من نمیدونم قدر مشترک بین مشتق و براءت، این دوتا قدر مشترکشون چیه؟ اصلا بهتر بخواید، اصلا قدر مشترک امکان نداره. چرا امکان نداره؟ اصلا محاله. برای این که بعضی از موضوعات علم اصول با هم تباین دارند، بعضیشون مال یه مقوله کمند، بعضی مال مقوله کیفند. مقوله کم و کیف که مشترک نداره، که خودشون جنس عالی هند. که میشه عرض عام میشه. این مثال رو من یه بار عرض، اینو یه بارم عرض کردم. ببینید، گفتم یه بار یه کسی هر کاری کرد، یه بزرگی خیلی کتاب زیاد داره دار، خیلی کتاب های فلسفی و عرفانی اینام خیلی داره دار، ولی حالا اسمشو نمیگم. هر کاری کردیم که اشکالو بفهمه، اشکالو نفهمید، ولی جواب که نتونست بده هیچیا، اصلا اشکالو نفهمید. ببینید، این که من میگم کم و کیف و اضافه و جده و فلان و فلان، اینا همشو عرضند، اینا همشو عرضند دیگه. و عرض خودش یه مقوله است یا نهتو مقوله است؟ نهتو مقوله است. چرا اینو میگن نهتا؟ خود چرا نمیگن یکی؟ بلکه اصلا بهتر بگوین جوهر و عرض دوتاش یه چیزه، هر دوتاشو مقولند، مقوله هر دوتاشونو میگیره. یا بالاتر بگوید اصلا شیعه، کلمه شیعه کم و میگیره، کم شیعه، کیفم شیعه، جوهرم کیف شیعه، عرضم شیعه. اینا جواب همش اینا، اینا عرض عامند، بس ما سر ذاتیه. باشه، اینا عرض عامند، عرض عامهایی که یه هدف چیزونه، هیچی تو علم به درد نمیخوره، تو علم باید ذاتی رو بحث کنیم. بله نه نه، ولذا این فرمایش آقای آخوندم مشکلی حل نمی کنه. حالا شاید فردا انشالله یه موضوعی عرض بکنم.